یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. فرمودن ختم کلام الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتور توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
من قدیریم.
بله دوستان عزیز، همچنان با رادیو سراسری معارف همراه هستید. در ادامه برنامه های این رسانه دینی دعوت میکنم با برنامه زلال تاریخ همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازه. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشند. در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان و همراهان و علاقمندان به برنامه‌های تاریخی و مباحث تاریخی مستحضر هستند که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری مسائل و گزارش‌هایی رو در مورد افرادی که از طرف پیامبر محدور الدم اعلام شدن و حکم قتل اونها صادر شده بود علی رغم اون عفو عمومی که در مکه فرمان عفو عمومی رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر فرموده بودن، این چند فرد استثناء شده بودن، هرچند که جناب استاد پرداختن و سرنوشت بعضی از اینها که حکم در مورد اونها اجرا نشد و نهایتا مورد عفو رسول خدا قرار گرفتن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد. نفر آخر رو هم که مطرح فرمودید وحشی قاتل حمزه سید الشهدا علیه السلام بود. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید یک دو تا برنامه قبل اختصاص پیدا کرد به محدور الدم‌ها و حکمت این رو هم اشاره کردیم و عرض کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله هرچند اصل در رفتارهای اون حضرت بر اساس لینت و نرمی و عفو و مدارا بود، اما ضرورت ایجاب میکرد که در مواردی از خشونت استفاده بکند، افراد مشمول غضب اون حضرت بشن، به تبع غضب الهی نسبت به معاندین و دشمنان دین، که اگر این نباشد طبیعتاً اونها جریتر میشن در ضربه زدن به دین، ولذا لازم عناصر فاسد که قابل اصلاح نیستن اینها به هر حال حذف بشوند از صحنه هستی، و بر همین اساس کسانی که اوج عناد رو ورزیده بودن نسبت به اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها در فتح مکه، تعدادی از اونها خونشون هدر اعلام شد و همونطور که اشاره فرمودید باز در این حال همینها وقتی که آمدن خود رو به پیامبر رساندن و اظهار اسلام و پشیمانی از گذشته کردن، باز مشمول عفو پیامبر قرار گرفتن. مواردی رو عرض کردیم و اشاره شد که درباره تعداد اینها اختلاف وجود دارد، قریب به حدود 20 نفر رو اسامیشون رو عرض کردم. یکی از اونهایی که باز نامش باقی ماند و بد نیست اشاره‌ای بهش داشته باشیم و چگونگی اسلام آوردنش، یک شخصی است که در روایات تاریخی صدر اسلام نامش متعدد ذکر شده، یک زنی است و اون زنی که خب شنوندگان عزیز طبعا با او آشنا هستند، هند، مادر معاویه و همسر ابو سفیان، که به خاطر سابقه بدی که داره به خصوص در جریان جنگ احد و کینه ورزی که نسبت به جناب حمزه بروز داد و دلیلش هم این بود که در جنگ بدر از بستگان هند هم پدرش عتبه و هم عموش شیبه و هم برادرش ولید و هم فرزندش حنظله، 4 نفر از بستگان هند، حالا غیر از شوهرش که ابو سفیان و معاویه و اینها که به هر حال در احد حضور داشتن و در بدر، اما اینها کشته شدند در جریان جنگ بدر، پدرش عتبه و عموش شیبه و همینطور برادرش ولید و فرزندش حنظله. ولذا چون که پدر او به دست عتبه به دست حمزه کشته شده بود، کینه خاصی از حمزه سلام الله علیه در دل داشت و لذا در جنگ احد خواست این رو تلافی بکند، وحشی رو اجیر کرد برای این کار و وحشی هم متاسفانه کمین کرد و جناب حمزه رو به شهادت رسوند و هند وقتی که آمد بر کنار جنازه حمزه از اون خوی انتقام جویی و کینش به هر حال این چنین بروز کرد، اون خوی انتقام و بغض جاهلی، که دستور داد سینه حمزه رو شکافتن و جگر او رو بیرون آورد و با کمال قساوت به دندان کشید. از اون به بعد او به آکلت الاکباد معروف شد و به امثال معاویه ابن آکلت الاکباد گفتن، که در برخی از مزامین زیارات و احادیث ما هست، مثل در زیارت عاشورا و ابن آکلت الاکباد مراد همین هست، که امثال یزید و معاویه نسب به مثل هندی میبرند که او دارای یک چنین سوء سابقه است. خب با یک چنین پیشینه ای رسول خدا صلی الله علیه و آله این زن عنود و جهول رو که باز عنادش رو در هنگام فتح مکه باز بروز داد، که قبلا اشاره کردیم که
بله مخالفت کرد با شوهرش در بله
ابو سفیان که اومد و فضا رو دید و مبهوت شد نسبت به عظمت قدرت اسلام، چاره ای جز تسلیم ندید و اهل مکه رو تشویق میکرد به تسلیم، این در حالی بود که همسرش هند جگرخار مقاومت میکرد و تشویق به مقاومت میکرد مردم رو. حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که بر مکه مسلط شد و به هر حال روزهایی گذشت، کم کم میامدن مردان و زنان خدمت اون حضرت و بیعت میکردن. بیعت پیامبر اکرم با مردان و این نو مسلمانان بر اساس پذیرش اسلام بود و جهاد و اینکه آماده جهاد بشند و همطور اسلام رو بپذیرند. اما زنها که می آمدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، محتوای بیعت زنها با اون حضرت 5-6 نکته بود که مضامین یا مفاد بیعت زنان با رسول خدا صلی الله علیه و آله همون چیزی است که در سوره مبارکه ممتحنه آیه 12 این سوره منعکس هست. در این آیه شریفه خداوند متعال چنین فرموده که یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك على ان لا یشرکن بالله شیئا، آنگاه که زنان مؤمنه میان خدمت شما برای اینکه بیعت بکنن، بیعت اینها بر این اساس باشد که شرک به خدا نورزند، ولا یسرقن، دومی که اهل سرقت نباشند، دستان پاکی داشته باشند به خصوص از اموال شوهرانشون سرقت نکنند، ولا یزنین، اهل زنا و روابط نامشروع نباشند، 4 ولا یقتلن اولادهن، اهل کشتن فرزندانشون نباشند، که همه میدانیم یک رسم بسیار شنیع جاهلی بود که اینها اقدام به قتل اولادشون میکردند با اون انگیزه هایی که در قرآن کریم هم منعکس هست. در جایی میفرماد که ولا تقتلوا اولادکم من املاق، جایی میفرماد ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی گاهی بچه ها رو میکشتن، گاهی بچه ها رو قربانی معابد میکردن، گاهی هم دختر بچه ها رو یا برحال دختران رو زنده به گور میکردن به خاطر اون نگاه های بدی که نسبت به دختران داشتن. برحال بحث قتل اولاد یک رسم شنیعی بود که اینجا بهش اشاره شده. و باز میفرماد که پنجم ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، اهل بهتان و دروغ نباشن، که باز این مفهوم ممکنه داشته باشد یک معنای خاصشون بهتان یعنی نسبت دادن فرزندانی که از حاصل روابط نامشروع اینها بود به شوهرانشون، و باز این هم نشانگر یک پستی و رذالتیست در دوره جاهلیت. و آخرینش هم ششمینش هم ولا یعصینه که فی معروف، اهل اسیان توی پیامبر نباشن و مطیع توی پیامبر باشن، اگر چنین شد فبایعهن و استغفر لهن ان الله غفور رحیم. این آیه شریفه بعد از صلح حدیبیه و در اون فاصله میان صلح تا فتح مکه نازل شد، منتها مفاد این شش نکته‌ای که در این آیه شریفه هست همون چیزی است که در فتح مکه رسول خدا در بیعت زنان
بر اساس همین
اشخاص که بیعت اونها رو میپذیرفت.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أمين وحي الله أمين وحي الله يا رسول الله يا نبي الله شفيع خلق الله شفيع خلق الله.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
بله بله، زان نقل کردن که تعدادی از زنهای مشرکه مکه اومدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اینکه با اون حضرت بیعت بکنن و اظهار اسلام بکنن. اسامی بعضی از اونها نقل شده که حالا من فقط به هند اشاره میکنم. بله. یکی از اونها به لحاظ خصوصیتی که هند دارد از این جهت که پیامبر اکرم خون او رو هدر اعلام کرده و جزو محضور دمها بود، ولی غیر از او زنانی بودن مثل غیر از این هند که بنت عتبه و همسر ابو سفیان هست، هند بنت منبه ابن حجاج بوده یا ام حکیم بنت حارث ابن هشام مخزومی که همسر همون اکرمت ابن ابی جهل که
اشاره کردیم بود شوهرش رو هم برگردون.
بله. بله. و همطور بغوم بنت معذل کنانیه همسر صفوان ابن امیه هست، و آخرینش در این گزارشی که هست فاطمه بنت ولید ابن مغیره مخزومی، که حالا درباره ولید ابن مغیره مخزومی بحثای مطرح است که اینجا دیگه عرض نمی کنم. شخصیت مشهور جاهلی است که سوره مدثر هم سبب نزولش همین شخص هست که ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت لهم مالا ممدودا، و این کسی است که با غضب الهی به درک واصل شد که جریان معروفی داره. حالا به هر حال اینها آمدن، این زنها در یک برهه‌ای آمدن خدمت پیامبر، در حالی که در روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر کوه صفا نشسته بودند و عمر ابن خطاب هم در اون لحظات در کنار پیامبر پایین‌تر از پیامبر روی همون کوه نشسته بود، و این زنها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینی که عرض میکنم گزارشی است که مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان ایشون نقل کرده ذیل همین آیاتی که اشاره شد، آیات سوره مبارکه ممتحنه آیه 12.
بله.
اونجا نقل میکند که آمدن خدمت پیامبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ابایعکن علی ان لا تشرکن بالله شیئا، من بیعت شما رو میپذیرم، با شما بیعت میکنم، یعنی میپذیرم بیعت شما رو به این شرط که شرک به خدا نورزید. در این نقل آمده که هند جگرخوار در اونجا نقابی زده بود، صورت خودش رو پوشانده بود از ترس اینکه پیامبر او رو ببینه و بشناسه و اون حکم دربارش اجرا بشه، و عجیبه که با وجود این سابقه و این حکم پیامبر اینجا در همون حالتی که آشکار نبود چهرش جمله گفت که انک لتأخذ علینا امر ما رأینا که اخذته علی الرجال، یعنی شرطی که الان میکنید که شرک نورزید با این صراحت از ما یک عهدی رو میگیرید که از مردها این چنین عهد نگرفتید، چون عرض کردم پیامبر اکرم از مردان بر اسلام و بر جهاد بیعتشون میپذیرفت. خب پیامبر ساکت شد و چیزی نفرمود. بعد پیامبر فرمود که ولا تسرقن، دومی که اهل سرقت نباشید. ابو سفیان هم توی نقل هست که اونجا وایستده بود و میشنید. هند برگشت گفت که ان ابا سفیان رجل ممسکن، ابو سفیان یک آدم بخیلیه و من گاهی از اموال او برداشتم برای خودم و نمیدونم آیا حلال است یا خیر. و خیلی عجیبه، مثل هندی با این سابقه الان مقدس شده و دغدغه این دارد که حالا اموال
شد خلیت و حرمت و مال بوده،
اینها حلال است یا خیر. اونجا دارد که ابو سفیان برگشت گفت که اونچه که در گذشته از مال من برداشتی اینها بر تو حلال. تا این رو ابو سفیان گفت و این سخنان بین اینها رد و بدل شد، پیامبر
شناخت
برها به ظاهر، گرچه با علم الهی طبعا پیامبر اکرم میشناخت اما بنا نیست که اون علم رو،
یعنی اصحاب مسلمان ها متوجه شدن که دیگه این همسر ابو سفیان
با اینکه نقاب زده بود و خود مخفی کرده بود، پیامبر شناخت و از این جملات که از هنچنید خندید پیامبر، چنان که الان ما خندمون گرفت از این ارشاد که اظهاری که هند کرد،
دغدغه هند،
دغدغه مثلا دینداری و
شکایت از همسر، یه اختلاف خانوادگی رو داره مطرح میکنه.
و بعد فرمود که انک لهند بنت عتبه، تو هند هستی دختر عتبه؟ گفت بله. بعد اضافه کرد فعف عما سلف یا نبی الله، از اون چه که قبلا گذشته عفو کن. تعبیر یا نبی الله یعنی من تو رو به نبوت قبول دارم و مسلمان شدم. عف الله عنك، از من بگذر که خدا از تو بگذره.
عجب،
خیلی عجیبه. بعد داره پیامبر اکرم ساکت شد، یه چیزی نفرمود. ادامه داد پیامبر ولا تزنین، سومین شرط این که اهل زنا نباشید. و این خیلی عجیبه که هند بلافاصله برگشت گفت او تزن الحره، اصلا مگه زن آزاد اهل زناست؟ زنا میده، چون هند خب همه میدانیم یک زن بدکاره ای بود، بدنام بود و گفته شده او از ذوات الرایات بود. هم خود هند خب ذوات الرایات و شنوندگان عزیز استهزار دارند، متاسفانه زنهای بدکاره ای در دوره جاهلیت در مکه و غیر از اونجا بودند که اینها مشهور به این رفتار نادرست بودند و بر سردر خانه هاشون پرچمهایی رو نصب می کردن، پرچمهای سیاهی گاهی نصب می کردن به نشانه این که ما اهل
فحشا
هستیم و هند رو از اونها شمردن، چنان که مادر ابو سفیان رو از اون دست زنها شمردن و برخی زنهای دیگر مثل حتی مادر عمرو عاص و امثال اینها رو جزو این گونه زنها شمردند با یک چنین سابقه ای. خب گویا خلیفه دوم که اونجا بود گفته بود که به هر حال تو لازم نیست، گویا با این تبسمش خواست این نکته رو بگه که تو با یک چنین سابقه ای دیگه اینجا لازم نیست این جمله
انکار کنی
و بر زبان جاری کنی. و قید دیگری که رسول خدا فرمود ولا تقتلن اولادکن، این که فرزندانتون رو نکشید. باز هند اینجا یک جمله پروند گفت که ربیناهم صغارن و قتلتموهم کبارن. خب خود این جملات میرسونه که این یک اسلام ظاهری آورده و منافقانه است و عرض کنم که اسلامش واقعی نیست.
بله، چون برای هر عهد رسول خدا یک انقلت میگرفت.
بله، گفت که ما در کوچکی اینها رو بزرگشون کردیم، وقتی بزرگ کردیم شما اونها رو کشتید. اشاره میکرد به فرزندش حنظله که عرض کردیم در جنگ بدر
به
قتل رسید. اینجا داره فتبسم النبی، پیامبر اکرم ما این جملهش تبسمی کردن و نهایتا فرمودن ولا تأتین به بهتان، اهل بهتان نباشید. که اونجا باز برگشت گفت که والله ان البهتان قبیحون، بهتان امر قبیحیه و ما تأمرنا الا بالرشد و مکارم الاخلاق، شما ما رو به سمت رشد و مکارم اخلاق دعوت میکنید. و آخرینش هم فرمود ولا یعصینک فی معروف، اهل اسیان نباشن در امور معروفی که خب دین بهش امر کرده. اونجا برگشت گفت ما جلسنا مجلسنا هذا و فی انفسنا ان نعصیه کفی شیء، اینطور نیست که ما اینجا نشسته باشیم قصد معصیت شما رو داشته باشیم. این خلاصه جملاتی است که رد و بدل شد میان هند و رسول خدا. خب این زن به این شکل یک اسلام ظاهری رو ارشاد که اظهار کرد و مدت زیادی هم البته بعد از اون در قید حیات نبوده، دوره حیات پیامبر زنده بود و بعد از رحلت پیامبر هم در سال 14 از دنیا رفت، یعنی حدود 1-2 بعد از رحلت رسول خدا گفتن که از دنیا رفت.
بسیار سپاسگزارم، اگه موافق باشین یک فاصله رو بگیریم، مجدداً در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
ای آن که نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، صدر نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن.
بسیار خوب، همچنان از برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری تا اینجای برنامه اشاره فرمودن در مورد بیعت زنان با رسول خدا و مفاد اون بیعت که برگرفته از آیه 12 سوره ممتحنه بود، و همچنین که در میان این زنها هند که از محدور دمها بود حضور داشت و با رسول خدا بیعت کرد، هرچند در مورد هر کدام از عهدهایی که رسول خدا میگرفتن ایشون انقرض میکرد، اما نهایتا مورد عفو رسول خدا قرار گرفت. جناب استاد نقل هست که مدتی که رسول خدا بعد از فتح مکه در شهر مکه اقامت دارن، حدود حرم رو تجدید کردن، چون در تاریخ هم وجود داره که حدود قبلا هم تغییرات درش اتفاق افتاده بود. اگر در مورد اینم توضیح بده چت مورد سوال شنوندگان عزیز ما هم باشه.
بله، نکته‌ای که فرمودید نکته درستی است. شنوندگان عزیز طبعا اطلاع دارند که حدود حرم یک محدوده‌ای بود اطراف که شامل خود مکه میشد، مسجد الحرام و ارشاد شهر مکه و اطراف اونجا دارای علامت ها و نشانه های بود که این نشانه ها رو وقتی که به هم با خطی متصل کنیم یک چند ضلعی رو ایجاد می کند که شهر مکه و اطراف مکه داخل اون محدود قرار می گرفت. اینها ارشاد که احکامی داره حرم که قرآن کریم بعد از اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه احیا کرد خانه خدا رو و کعبه رو بازسازی کرد و رفع قواعد کرد و اینها، به هر حال تثبیت کرد این احکام رو، محدوده است که حرم امن اعلام شده و طبیعتا در اونجا تعدی، تجاوز، جنگ امثال اینها مجاز شمرده نشد و در مسائل مربوط به عمره، حج امثال اینها به هر حال مورد توجه هست. و مثلا کسی که میخواد عمره انجام بده بعد از محدوده حرم خارج بشه، اگر کسی داخل مکه است میخواد عمره انجام بده بعد بره در حد حرم اونجا محرم بشه و برگرده، و امثال این مسائلی که در فقه مطرحه. خب این رو در روایات داریم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه یک نشانه هایی رو نصب کرد به عنوان علامت های حرم. مثلا الان شما منطقه حدیبیه رو در بخش شمالی مکه در نظر بگیرید، منطقه جعرانه رو در نظر بگیریم، منطقه تنعیم رو در نظر بگیریم و چند نقطه دیگه، اینها رو که به هم وصل بکنیم اون حدود حرم ترسیم میشه. این مناطق رو جبرئیل یاد حضرت ابراهیم سلام الله علیه داد، حضرت ابراهیم علائمی رو در اونجا نصب کرد. حالا بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه تا این فاصله زیادی که بین ابراهیم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، کسانی گویا از ناحیه خداوند متعال مأمور بودند که این حدود رو حفظ بکنن، نگذارن تغییر پیدا کنه، جا به جا بشه، پاسدار در حقیقت حریم حرم باشند، که یکی از اونها خود حضرت اسماعیل سلام الله علیه هست و آبا النبی، اجداد پیامبر اکرم که بر اساس دیدگاه اهل بیت علیهم السلام همه موحد بودند، اینها پاسدار اصلی حرم الهی بودند و این حدود حرم، تا میاد به جناب قصی بن کلاب در نقلهایی که اشاره شده به کسانی که حد حرم رو حفظ کردن، از قصی بن کلاب نام برده شده، گفته شده از ابراهیم با راهنمایی جبرئیل این حدود رو مشخص کرد، بعد تغییری پیدا نکرد تا زمان اسماعیل و اسماعیل اینها رو تجدید کرد و شبکه که تثبیتش کرد. ثم لم تحرک حتی کان قصی بن کلاب فجددها، تا رسید به دوره قصی بن کلاب که جد پنجمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، با او تجدید کرد، یعنی با بازسازی کرد این حدود رو، بعد تا زمان فتح مکه به همون شکل بود تا پیامبر اکرم مجددن وقتی که مکه رو فتح کردن، کسی از اصحاب رو به نام تمیم ابن اسد خزاعی فرستادن این حدود حرم رو مجدد علاماتش رو نصب کرد و تنظیم کرد و تثبیت کرد و بازسازی کرد و تثبیت شد و تا به امروز به همون شکل باقی است، یعنی به هر حال کسی دیگه تردیدی نمی کند در این حدود حرم و اعمال مسلمان ها در زیارت خانه خدا و احکام مکه بر همون اساس در انجام میشه.
یعنی اینکه پس خود به اصطلاح مساحت حرم رو تغییر ندادن در طول اون تاریخ، فقط اون علائم رو که به اصطلاح ممکن بود در به مرور زمان از بین رفته باشه یا اینا رو تجدید بنا کردن و اصلاح کردن که مشخص تر باشه،
در حقیقت میشه تأکید و تثبیت.
بله بله،
بر نسبت اون علائم. نکته اینو حالا خوب عرض بکنم، برخی از محققان ما وقتی که نام قصی بن کلاب رو در ردیف انبیاء الهی میبینن در این گونه گزارش ها که حضرت ابراهیم مثلا به عنوان بنا کننده این انصاب و نشانه ها، سپس اسماعیل و بعد دارد که قصی بن کلاب یک چنین اقدامی رو انجام داد، احتمالی داده اند درباره این که چه بسا قصی بن کلاب هم از انبیاء الهی
بله.
بوده که همون سمت و همون نقش رو ایفا کرده، به خصوص که ما در تاریخ این فرد از اجداد پیامبر یک گزارش های میبینیم که نشون بده که او شخصی بود که یک آثار ماندگاری از خودش به جا گذاشت، اهل مکه رو سامان داد و سنت هایی رو شاید که اونجا پای ریزی کرد که بعد اسلام هم اونها رو تثبیت کرده و سپس نسل از نسل و عبدالمطلب به همین ترتیب، لذا هیچ بعدی ندارد که اینها
این شخصیت برجسته
برجسته بوده یا از اوصیای انبیاء پیشین بوده یا خودش مقام نبوت داشته.
بسیار تشکر میکنم از توضیحات کامل و شیوای حضرت عالی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که مثل همیشه همراه برنامه خودتون بودید و از امیدوارم در آینده هم از همراهی شما بهره مند گردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا یار و نگهدار شما.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از